السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی انصار الحسین. آقای حیدری به شما سلام میکنم، به همه همکاران پول تلاش هم خدا قوت میگم. در پخش اخبار سیما سلام و وقت بخیر هم میگم به همه بینندگان رسانه ملی، شبکه یک تلویزیون و شبکه خبر که ما رو در گفتگوی ویژه خبری امشب دنبال میکنن. فررسیدن عاشورا و تاسوعای حسینی رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امام حسین علیه السلام نام‌آورترین نام و نامدارترین سردار بر چکاد روشنایی ها و تندیس ایمان و عشق الهی و آرزوی جویندگان و آبروی یابندگان و یادآور آزادگی برای شناخت و معرفت هستش. سلال عاشورا در متن زندگی شیعه و در عمق باورهای پاک اون جریان داره و در طول 14 قرن سیراب کننده همیشگی جانها بوده. در شب عاشورای حسینی میخواییم راجع به عبرتهای عاشورایی صحبت کنیم. هر کدام از ما در این شبها و روزها عزاداری‌های بیشماری رو انجام دادیم و میخواییم ببینیم که چقدر در شناخت امام حسین علیه السلام، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان موفق بودیم. جناب آقای دکتر پور ازقدی در استودیو با ما هستند تا برای ما و شما از عبرت‌های عاشورایی بگن. آقای دکتر به شما سلام می‌کنم، ایام رو تسلیت.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و دوستان محترم سلام عرض می‌کنم و تسلیت عرض می‌کنیم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر پور ازقدی، ما در این صفحه عزاداری‌های
رحیم پور هستم، ازقدی هم ادامه‌ش.
بسیار بزرگوار، در این شبها و در این روزها عزاداری‌های بیشماری رو داریم انجام میدیم. چقدر در شناخت مفاهیم واقعی عاشورای حسینی و تاسوعای حسینی موفق بودیم. امام حسین علیه السلام در مسیر عاشورا و در مسیر تاسوعا بر واژگان بیشماری مثل عدالت، مثل معنویت، مثل شهادت تأکید داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام و ارادت میکنیم به ساعت مقدس ابا عبدالله سلام الله علیه و اولادشون، اهل بیتشون، اصحاب و شهدا از صحرای کربلا تا امروز و تا هر روز که کسانی با پرچم یا لسارات الحسین، با پرچم ارزش‌های عاشورایی قیام کردن و خواهند کرد، به شهادت رسیدن و خواهند رسید. هر شبت که خب این ایام جنبش با شکوه یاد حسین و کربلا در ایران، در جهان تشیع و در جهان اسلام مطرحه. شاید نشاید حتما معاویه و یزید و امثال اینها باور نمی کردن که 1400 سال بعد بزرگترین میتینگ و تجمع بشری در تاریخ به نام حسین صورت میگیره و کسی نمیدونه حتی قبر یزید کجاست. هیچ کس باور نمیکرد. همه فکر کردن کربلا از صبح تا عصر عاشورا تمام شد همه چیز. چند ده نفر به روایت دیگه 100 و چند نفر رو شهید کردن و تمام شد. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی اسیر بودن در زنجیر در کاخ یزید، اونجا فرمودن که تو گمان کردی کار ما رو یکسره کردی، فکر کردی ما تمام شدیم، اما بدان که امروز پایان توست و ما تا ابد خواهیم ماند. این جمله حضرت زینب سلام الله علیها است، زنی در زنجیر، در اسارت، در برابر ابرقدرت جهان که اون موقع خلافت اسلامی بزرگترین قدرت جهان بود. فرمودن شما اراده کردید ما رو محو کنید، نام ما رو محو کنید، شما محو خواهید شد و ما خواهیم ماند. امروز روز پایان شماست، روز آغاز ما. اینا سخنان خب اون موقع یزید پوزخند زد و مسخره کرد، نیست که ببینه 1400 سال بعد چه وضعی است. این افتخار بزرگی است که شیعه 1000 سال با مرثیه و ذکر مصیبت ها و ذکر مصائب اهل بیت و از جمله سید الشهدا سلام الله علیه با اشک خودش اجازه نداد این خون خشک بشه و این خون رو تازه نگه داشت و امروز انقلاب و جنبش ضد ستمی در جهان صورت نمیگیره در جهان اسلام الا که مستقیم یا با واسطه وصل به نام حسین. انقلاب مشروطه، قبلش جنبش تنباکو، بعدش جنبش ملی شدن نفت، بعد 15 خرداد، انقلاب 57، بعد جنگ تحمیلی تا امروز، بعد پیروزی های در یمن، در لبنان، در غزه و فلسطین، همین الان که نبرد در جریانه، همه اینا مدیون خون حسین و کربلاست. یعنی در جبهه عملیاتی نبود که به نام سید الشهدا شروع نشه و با مرثیه سید الشهدا. خب حالا اینکه از امام حسین چه میآموزیم امروز، ببینید ما دو سبک تشیع داریم. یه سبک خیلی فرمالیته است، آسانه، در کل سال با قرآن، با سنت، با اهل بیت، با امام حسین کاری ندارن، که خانواده، بازار، رسانه، عرصه هنر، تعلیم و تربیت، روابط بین الملل، اینا چه نسبتی داره با کربلا، عاشورا، با امام حسین؟ یعنی امام حسین در کنار سبک شهادت، سبک زندگی رو آموخت یا نه به ما؟ کل ایام مذهبی بودن بعضی از ما مربوط به همین عاشورا، تاسوعا و دهه محرم و لباس سیاه و اینهاست و بقیه زندگی، بقیه ابعاد زندگی کاری به اینا خیلی نداریم. خیلی همون اطلاع نداریم، بینش دینی نداریم، شعور دینی ضعیفه و بعضی همون هم که میدونیم خودمون رو به زرنگ بازی در میاریم، میزنیم به اون را که یعنی انگار نمیدونیم. من به نظرم یه مقداری راجع به این مسائل هم صحبت بکنیم و حالا با بعضی تعابیر و روایت از خود سید الشهدا، بیشتر از این که بخوایم راجع به امام حسین صحبت کنیم، سخنان امام حسین رو بشنویم، ببینیم خود ایشون چی فرمودن.
یه نکته گفتیم که حضرت ابا عبدالله الحسین فقط یک نام نیست و یک جریانه و ما باید در سبک زندگی خودمون به دنبال امام حسین علیه السلام، آموزه ها و آن چیزی که نهضت حسینی و واقعی عاشورا رو در طول قرن ها ماندگار کرده بگردیم. ما الان اگر بخوایم سبک زندگی حسینی رو ببینیم، چقدر بهش دست پیدا کردیم تو طول زندگیمون، کجای راه هستیم، چی کار باید بکنیم برای آنکه آن چیزی که امام حسین برای او جنگید و از ظلم فاصله گرفت و از خاندان خودش گذشت، برای اینکه او ماندگار بشه، اون چی هست که ما در زندگیمون بریم به سراغش؟
ببینید، من فرمایشات خود ایشون رو میخوام مستند قرار بدم که ایشون چی فرمودن. ما یک تشیع آسانی داریم که مال الان نیست، زمان خود اهل بیت هم، زمان خود سید الشهدا هم بوده. از تقریبا همه اهل بیت روایاتی داریم که کسانی خدمتشون می آمدن، ادعای تشیع می کردن، امام علیه السلام باشون برخورد می کردن، می فرمودن اگر ادعای تشیع کنید تکذیبتون میکنیم، دروغگو هستید، شما شیعه نیستید، اما اگر بگید هوادار ما هستید، ما کمال احترام هم داریم و خوش آمد میگیم به شما. این از پیامبر و همه اهل بیت نقل شده. حالا یک نمونهش از خود سید الشهدا، یکی از شیعیان آمد خدمت امام حسین علیه السلام، اینا مربوط به قبل از سالها قبل از قضیه کربلا و عاشورا، گفت فرزند رسول الله، من از شیعیان شما هم، من از جایی میام مردم اونجا طرفدار شما هم، با اینکه فشار حکومت هست، حکومت معاویه، و خونه به خونه، کوچه به کوچه دنبال پیروان مکتب خط علی علیه السلام میگردن و تارومار میکنن، ولی ما با شماییم، ما شیعه شماییم. حتی تو این شرایط سید الشهدا حاضر نیستن مسامحه کنن. اون تعبیر اینه، شخص میگه که ابن رسول الله انا من شیعتکم، ایشون میفرمان که اتق الله، تقوا داشته باش، بی تقوایی نکن، بی تقوا، مثل آدم بی تقوا حرف نزن. گفت چطور؟ فرمودن که لا تدعین شیئا یقول الله لک کذبت و فجرت فی دعواک، یه حرفی نزن که خداوند همون لحظه تو رو تکذیب کنه و بگه که تو دروغگویی، و فجرت فاسدی، یعنی ادعای تشیع از کسانی که به این سبک زندگی نمی کنن و اصلا تو این مسیر نیستن. سید الشهدا میگن این فجوره، فسق، فساده و دروغ بزرگیست که به خودت به من و قبل از همه به خداوند میگی و خداوند تو رو تکذیب میکنه. طرف خیلی جا خورد، گفت چطور، مگه من چی گفتم؟ فرمودن که حالا شاید چه دوشاد هم میشناختنش که این از این مذهبی هاییه که حالا تو کار و زندگی و بازار و خانواده و سیاست و اینا هم خیلی اهل تکلیف و وظیفه حرفا نیست، میخواد هم راحت زندگیشو بکنه و سودشو بکنه و عیاشیشو بکنه، هم شیعه باشه و عزاداری کنه. سید شهدا شیعه رو تعریف کردن، سبک زندگی، فرمودن ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل. فرمودن تشیع ایمان با این چیزا، با این چیزا که سراسر زندگی شما رو گرفته قابل جمع نیست. چطور؟ چی؟ یکی قل و قش، یعنی دروغ گفتن تو بازار، تقلب تو کالا، تخلف در وعده هایی که به هم دیگه میدیم، از وعده ای که تو ازدواج به هم میدن تا اشتغال، کارگر و کارفرما، مستأجر و مالک و مسئولین و مردم و هر کسی. فرماد اینجا هر جا قلقش هست و خالی بندی میکنید، آب میبندید، تعهد میدید یک کاری رو انجام بدید درست انجام نمیدید، تعهد میدید فلان وقت این کار رو، این پروژه رو من انجام میدم، نمیدید، کلاه هم دیگر رو برمیدارید. فرمودن که هر کس با این وضعیت ادعای تشیع بکنه انسان فاسدی است و دروغگوه و ما باش میانه نداریم، دشمن مایید، چون دارید مکتب رو تخریب میکنید. و دغل، فرمودن هر جا کلاهبرداری و فریب، هر کس داره کسی رو فریب میده، چه در زندگی خانوادگی تو خانواده، چه در محله، چه شهر، چه تو بازار، چه تو اداره های حاکمیتی، چه در هر حوزه‌ای. فرمودن هر جا دغل هست دارید همدیگر رو فریب میدید، همدیگر رو دور میزنید و نمیتونید به همدیگر اعتماد بکنید، به هیچ وجه حق ندارید خودتون رو شیعه بنامید.
آقای دکتر اجازه بدید از بینندگان شبکه یک خداحافظی کنیم و ادامه بحث رو راجع به عبرت های عاشورایی در شب عاشورای حسینی در شبکه خبر ادامه خواهیم داد. استاد قل و قش رو بهش اشاره کردید و ادامه توضیح و روایتی که در مورد دقلبازی و فریبکاری هست.
ببینید اینا یک چیزای کلمات انتزاعی نیست، اینا کلماتی که ما مدام خودمون باش سر و کار داریم، از خود ما سر میزنه، حالا هر کسی در یک حوزه‌ای در یک حدودی، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر. فرمودن هر جا دقلبازی هست همدیگر رو دور میزنید، نمیتونید به هم اعتماد کنید، به اعتماد همدیگه خیانت میکنید، دروغ میگید تو کار و کسبتون، تو فعالیت‌های سیاسیتون، تو خانواده یا هر حوزه دیگری، مؤسسه آموزشی میزنید با قل و قش و دغلبازی، میگی پایان نامه رو می‌نویسم یا نظارت میکنم، دروغ میگی، درست وظیفه تو انجام نمیدی، میگی من 8 ساعت در روز، 10 ساعت در روز این کار رو انجام میدم، انجام نمیدی، دروغ میگی، وقت رو هدر میدی، سر خودتو بند میکنه، به مردم وعده میدی، به مشتری خلافش رو میگی، بین مالک و مستأجر یه قراردادی بسته شده، جفتتون بنا دارید خلافش عمل کنید. خب سید شهدا میگن همه کسانی که گرفتار این سبک زندگی هن، یعنی قلقش و دغلبازی، فرمودن که هرگز شیعه نیستن، هر کس خودشو با این سبک زندگی، این سبک بازار، این سبک ازدواج و طلاق خودشو شیعه معرفی کرد، حتما تکذیبش کنید، چون خداوند رو تکذیب میکنه و این افراد فاسده. میگه این فجوره، فساده. بعد طرف میگه پس ما چی بگیم؟ فرمودن ولکن قل انا من موالیکم و محبیکم، شما بگو طرفدار مایی، بگو ما طرفدار حسینیم، نگید شیعه حسین، شما شیعه ما نیستی، شما اگر یه غیر مسلمان و غیر شیعه تو شهرتون بیاد، سوار تاکسیتون میشه، تو مغازه میره، مهمان خونتون بشه، هر کاری باتون بکنه، بعد یه روز بفهمه که شما اهل قل و قشید، دروغ میگید و آب میبندید، او کالاتون رو، کارتون رو که به عهده گرفتید درست انجام نمیدید، فهمودن که هر کس اینجوری داره زندگی میکنه، فعالیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی و خودش رو شیعه مینامه، این انسان فاسدی است. ولو که طرفدار ما باشه، زیارت ما بیاد، برای ما اشک بریزه و از این قبیل. گفت پس اون کیه؟ فهمودن هوادار مایید، ما رو دوست دارید، ما هم شما رو دوست داریم، ما رو دوست دارید، ما هم شما رو دوست داریم و امید به نجات شما حتما هست، اما اگر خودتون رو شیعه نامیدید من شما رو نمیتونم دوست داشته باشم. حالا از این تعابیر
دکتر، همین جایی که الان اشاره میکنیم که امید نجات او هست، حالا برخی از ما در زندگیمون خواسته یا ناخواسته در همین مسیری میگیم که شما اشاره میکنید قرار گرفتیم،
یکیش خودمم،
طرفدار و حالا طبق گفته و روایتی که وجود داره طرفدار امام حسین هستیم و دلمون میخواد شیعه واقعی امام حسین بشیم.
خب چی؟ سوالتون چی بود؟
کدوم مسیر رو باید رفت؟ برای اینکه شاید به دلیل اون ناآگاهی که اولش اشاره کردید در این مسیر قرار گرفتیم، شاید آموزه هایی که در جریان حالا دین در اختیار ما قرار گرفته، شاید اون آموزه هایی بوده که دچار انحراف شده و ما رو در این مسیر برده.
ببینید یه بخشش نادانی های ماست، ما اطلاعات زیادی نداریم در حوزه معارف دین، یعنی همین ایام محرم عاشورا و اینا میگذره، شاید 98% 99% همین اظهار محبت و عشق و علاقه و عشق و ایناست که بسیار مهمه، بسیار مهمه، اما 2% هم کمتر هست که بفهمیم بالاخره 5 تا نکته از امام حسین سلام الله علیه که به درد زندگی و مرگ ما بخوره، دنیا و آخرت ما، فرد و جامعه ما، امروز و فردای ما، و ما رو اصلاح کنه، ما رو به توحید و عدالت نزدیکتر کنه، خیلی به اینا توجهی نمیشه. راجع به این که امام حسین کیو شفا دادن، در حرم امام حسین کی چیکار شد، اینا همه میگیم که باید هم بگیم، اما اصل مسئله امامت حسینه. ببینید بعضیا حسین جان میگن تا امام حسین نگن. حسین جان رو همه میگیم، دوستش داریم، اما وقتی گفتی امام حسین، مسئله امامت و اطاعت مطرح میشه. یعنی باید ببینید چجوری میشه تو این مسیر حرکت کرد. شیعه یعنی کسی که پاشو جا پای امامش میذاره. من کلمه شیعه همینه، میگه من شما رو مشایعت میکنم، شیعه شمایم، یعنی من با شما دارم میام. خب معنی شیعه پس اینه. لذا سید الشهدا خیلی حساسن که هر کسی حق نداره خودشو شیعه بنامه، اما حق داره بگه ما رو دوست داره، ما هم دوستتون داریم. اما یه بخشش پس نادانی های ماست، ما سواد دینی خیلی نداریم، اغلب ماها آگاهی های دینی، شعور دینی ضعیفه، آگاهی و معرفت دینی که معرفت الامام در درجه اوله. بخش دیگرش که به نظرم اتفاقا اینم خیلی شاید بیشترم باشه اینه که میدونیم ولی خیلی خوشخوشانمون نمیاد، یعنی میدونیم اگه بخوایم اینجوری زندگی کنیم
شاید سخت.
بله سخته دیگه، یعنی مال مفت نباید بخوریم، به سود پرستی، به خیلی از منافع نامشروع دیگه نمیرسیم که توجیه شرعیش هم ممکنه بکنیم. هم بخوایم شیعه باشیم، هم کلا بر نداریم، هم بخوایم مسلمان باشیم، هم دروغ نگیم، این سخته. میخوایم یه جوری باشه که ما هم شیعه باشیم هم دروغ بگیم و همین چیزی که سید الشهدا فرمودن. خب این امام حسین علیه السلام فرمودن که ان اعمال هذه الامه ما من صباح الا و تعرض على الله تعالی، فرمودن هیچ صبحی هیچ روزی نیست که اعمال این امت همه شما مسلمان ها به خدای متعال عرضه میشه. همینو ما باور نمیکنیم، یعنی کاری که ما امروز از صبح تا الان کردیم سید الشهدا میگه به حضور خداوند عرضه میشه، دارید کارنامه خانی دارید میشید. فرض بفهمید راجع به دیگران، تعبیرش یه تعبیرشون اینه که یک کسی آمد گفت آقا مردم شادیاشون رو برای ما نمیارن، مشکلات رو برای ما میارن، یک کسی از دارانشون، هر کی گرفتار این میاد پیش ما و فلان. امام حسین فرمودن که خب شما که باید خیلی خوشحال باشی، خدا رو شکر کن که مردم مشکلاتشون رو پیش تو میارن، تو انگار میشی وکیل خدا بین مردم، میشی سفیر خدا. بعد فرمودن از حل مشکلات مادی و معنوی مردم خسته نشید، شب و روز برای حل مشکلات مردم فعالیت بکنید و خسته نشید، و این یک توفیقی است که خدا داره بهت میده، تو ضرر نکردی هر جا به دیگران خدمت میکنی. ما معمولا اینجوری میگیم هر چی به نفع خود ماست به خودمون خدمت کردیم، هر چی داریم برای دیگران مایه میذاریم، از وقتمون، پولمون، آبرومون صرف دیگران میکنیم، اونجا داریم هدر میره. امام موسی علیه السلام میفهمن اگه شیعه ما دقیقاً عکس اینه، هر مقدار از پول و وقت و قدرتتون وقت بگذارید برای خدمت معنوی و مادی به مردم ولو نشناسمتون، شما او به نفع شماست، به خودت خدمت کردی، هر چی داری برای خودت میخوری یا مصرف میکنی اینا دفع میشه، تمام میشه میره. و خدمت به خلق هم اینجوری، الان دیدید خیلی یک خدمت میکنن با 600 تا سلفی هم میگیرن توی همین اینستا و فضای مجازی، بعضی رو دیدم از این افراد شناخته شده و سلبریتی های مختلف، حالا سیاسی هنری اینا، مثلا داره میده قضا میده به یک فقیر یا گرفتاری میکنه 600 تا فیلم و سلبریتی و اینا هم میگیره، از همین سلفی از خودش میگیره که رو خوب اینا که اصلا معلومه.
خیلی موقع ها توجیه میکنن که ما میخوایم یه فرهنگ رو رواج بدیم، با این
فرهنگ رو میخوایی رواج بدید، صد بار خودت نشون نده یک بار او رو، بعدم بسیاری از کاراست که میتونی فرهنگ نشون بدی اما خودت چرا نشون میدی؟ نه اینا یه مقدار زیادش بازیه، البته انفاق علنی هم باید بشه، ولی اصل اینه که هدف چیست از اون قضیه. یا مثلا بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، طرف آمده به امام حسین علیه السلام میگه که آقا این روزه نمیشه مثلا نگیریم، یه جوری خیلی سخته که چیزی نخوریم و فلان و اینا. سید شهدا میفرمان که خب الان اگر رابطه تو با خداوند نمیتونی تنظیم کنی و نمیفهمی این گرسنگی اختیاری که قضا هست، گرسنه ای میتونی بخوری ولی نمیخوری و مرز تو با حیوانات با موجودات دیگه اینجاست، انسانیت از اینجا به بعد شروع میشه، تو وقتی که رابطه تو با خدا حالا نمیتونی تنظیم کن، اقلا رابطه تو با مردم، با فقرا و گرسنگان تنظیم کن. این 30 روز رو یک کمی بفهم که طبقات گرسنه، خانواده هایی که تمام سال گرسنه، تمام سال گرسنه، یک کمی درد انسان نداری، درد دین و خدا نداری، یک کمی درد انسان پیدا کن. این روزه باعث میشه که لیجد الغنی مثل جو، ثروتمندان، مرفهین، سرمایه‌داران گرسنگی رو بچشند، فیعود بالفضل علی المساکین، و بفهمن که طبقات و خانواده های گرسنه بسیار، اینا تمام عمرشون دارن گرسنگی میکشن. حالا گرسنه چرا روزه بگیره؟ برای مصالح معنوی بالاتر. سیر چرا بگیره؟ برای هر دوش. یعنی ما هم مذهبیم، هم ممکنه غنی و مرفع باشیم، هم ما کسایی داریم عزاداری میکنن نماز نمیخونه، عزاداری میکنه روزه نمیگیره، عزاداری میکنه خمس، زکات، حق فقرا رو نمیده، هستن از این افراد دیگه. اینا رو سید شهدا میگه دوستان ما هستید و به این عنوان، ولی هرگز حق ندارید خودتون رو شیعه بنامید، رابطتون رو فرمودن با خداوند درست تنظیم بکنید. من این حدیث هم عرض بکنم، از حضرت امیر نقل شده، از سید شهدا هم نقل شده سلام الله علیهما، فرمودن دینداری سه تیپ دینداری داریم، سه تیپ ایمان اسلام، سه تیپ تشیع داریم، سه سبکه. یکی کسانی که رابطهشون، هر سه تاشون هم متدین و مذهبی هستن، یه عده هستن به عشق بهشت و منافعی که بعدن بهشون میرسه عبادت میکنن، خدمت میکنن اینها، البته هر سه تاشون اهل نجاتن، هر سه تا اهل بهشت میشن، اما بهشت داریم تا بهشت، بهشت تا بهشت، و جهنم داریم تا جهنم. بهشتی ها مثل هم نیستن گیر، جهنمی هاییم همینطورن، چون هیچ کسی مثل کسی دیگه ای نیست. فرمودن که این عبادت تاجرانه است، یعنی این نوع دینداری و ایمان کاسب، یه مقداری کاسبکاری توشه، در این حال که خوبه، از اونایی که ایمان ندارن خیلی بهتره. یه دسته دیگه فرمودن که ایمانشون، سبک دین و تشیعشون مثل برده هاست، بردواره، برده ای که از مولاش میترسه، از ترس جهنم یا از ترسی که این مشکلاتی براتون پیش بیاد میرید کارهای خیر میکنید و نذر میکنی و عبادت میکنی و عزاداری میکنی و فلان. فرمودن حالا اینا هم ثواب داره و باعث میشه شما انشالله اهل نجات باشید، فرق دارید با اونایی که اینا رو قبول ندارن، مسخره میکنن و اینها، حتما فرق داره. اما اینم ایمان و تشیع ایدئال نیست، یعنی اوج قله نیست. البته امثال بنده از این دوتا هم خیلی پایین‌تریم، یعنی هنوز جهنم و بهش رو درست باور نکردم که بخوام از ترس او یا به عشق ای عمل بکنم، اینا هم تو ذهنیات ماست، ما از این هر ستاش خیلی پایین‌تریم امثال بنده. اما میخوام بگم سید شهدا ببین چطور طبقه بندی میکنن، فرمودن عبادت و دینداری تاجران، تاجرانه، داری بازرگانی میکنی، عبادت و دینداری و تشیع بردگان، این عبادت العبید، اما قوما عبد الله شکرن، اما یک کسایی هستن که حتی اگر بهشت و جهنم هم نباشد تابع خداوندن و اهل عباده، همین طور عمل میکنن. اگر بدانن خداوند اطاعت خدا میشه و او راضی است، شکر اوست، این کار. بعد فرمودن این عبادت الاحرار، این دینداری به سبک آزادگان است. انسان آزاده به منافع و ضرر خودش حتی اخرویش هم از اینم عبور میکنه.
ما دعا کنیم که به این سبک دینداری،
من که دعا میکنم به او دوتا برسن،
دست پیدا کنیم.
بله او دوتا خیلی مقامشون بالای نسبت به امثال بنده. میفرمان که این بله این عبادت احرار است و هی افضل العباده. او دوتا هم عبادته اما اونا به این نمیرسه. سید شهدا میفرمان ایمان و عبادتی که دینی که ما دنبالشیم سومیه که ما اهلشیم. البته اونا کار آسونی نیست. البته
یه فاصله بگیریم، سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم و بحث امشب رو در مورد عبرت‌های عاشورایی و توصیه‌های امام حسین علیه السلام در مورد سبک زندگی ببینیم. باشن
وقتی خواص در یک جامعه، خواص طرفدار حق، اونچنان میشوند یا اکثریت قاطعشون اونچنان میشوند که براشون دنیای خودشون اهمیت پیدا میکند، از ترس جان، از ترس از دست دادن مال، از ترس از دست دادن مقام و پست، از ترس منفور شدن، از ترس تنها موندن، حاضر میشوند حاکمیت باطل را قبول بکنند و در مقابل باطل نمی ایستند و از حق طرفداری نمی کنند و جانشون را به خطر نمی اندازند. وقتی اینجور شد، اولش با شهادت حسین بن علی با اون وضع آغاز می شود، آخرش هم می رسد به بنی امیه و ساخه مروانی و بعد بنی عباس و بعد از بنی عباس هم سلسله سلاطین در دنیای اسلام تا امروز.
تسلیت عرض میکنم فرارسیدن عاشورای حسینی رو به محضر یکایی که شما هموطنان گرامی. استاد، ما در ماجرای عاشورا با شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش میرسیم به واژه و معنای واقعی خطرپذیری و ببینیم که معیار و روایت هایی که در مورد خطرپذیری و از جان گذشتن خود امام حسین در روزها و در فواصل و در ماجرای عاشورا هستش چیه؟
ببینید در سیره سید الشهدا سلام الله علیه، دنیا و آخرت، عبادت و سیاست تفکیک نمیشه. در تمام زندگی مجاهدان زیستن بر اینا ملاکه. حتی در روایات هست که صبح عاشورا در کربلا سید الشهدا فرمودن اگر کسی حق الناس به گردنشه، مال کسی رو خورده، بدهی داره، میتونه بده و نداده و این قبیل، ما رو ترک کنه. نمیخوام خونش با خون شهدای کربلا، عاشورا و کربلا مخلوط بشه. ولو آدم بسیار خوب و فداکار و مجاهد و مؤمنیه که تا صبح عاشورا مونده، یعنی آماده دیگه قطعا برای شهادت. تفکیک نمیکنم. ببینید اونه که این چند نمونه که سید شهدا عرض کردم، این میخواد بفرماد که این که ما مذهبی مسلمانیم، شیعه ایم، مؤمنیم و علامتش هم اینه که عزاداری میکنیم، علامتش اینه که زیارت میریم، اینا کافی نیست از منظر سید الشهدا. اینا حد اکثر علامت محبته و محبتم خیلی مهمه اما تشیع نیست. این که مثلا تو مراسم عزاداری به هم آب بدیم، بعد سه روز بعد که عزاداری تمام میشه تو بازار کلاه همدیگر رو برداریم، به هم دروغ بگیم، با هم پرخاش کنیم، خشونت، کینه، ناجوانمردی و گذشت نکردن، این رو سید شهدا تشیع نمیدونن، قبول ندارن. اما راجع به مسئله بعدی، نوع بحثی که نکته که الان شما فرمودید، ببینید باز یه نوع تشیعیه که فقط در مناسک خلاصه میشه اما وقتی پای خطر به میان میاد پا پس میکشن. شما فکر میکنید در کربلا در اون موقعی که عاشورا اتفاق افتاده فقط 72 نفر بودن، یا حالا به روایت دیگه که مجموعاً چون یک عده‌ای هم روز پیوستن از سپاه دشمن به سید شهدا و شهید شدن 10 نفر، حالا مثلا 100 خورده شهید، مثلا کل کسایی که آمدن کنار سید شهدا همین چند ده نفر بودن، کل کسانی که شیعه بودن، مسلمان بودن، محب اهل بیت بودن، فقط همین چند ده نفر بودن؟ نه، صدها هزار محب اهل بیت و حسین بود مسلمان، و ده ها هزار کسانی که شیعه، حالا یا شیعه سیاسی یا شیعه کلامی هم، که خیلی ها شیعه سیاسی بودن، شیعه کلامی اعتقادی خیلی نبود. خب حالا اینا خیلی بیشتر بودن، این ده ها هزار و صد ها هزار کجا بودن؟
دل به خطر نزدن.
بله، گفتن ما مسلمانیم، شیعه محب حسین هستیم، اما خط قرمزمون مرگ، زندگیه. خط قرمزمون این که به خطر نیفتیم، اموالمون و حساب بانکیمون و آسایشمون اینا به خطر نیفته. من میخوام زندگیم رو برابش و خانواده، همه چی، امکانات، شغل، اضافه حقوق اینا داشته باشم، همه کارامو بکنم، در کنارشم یه چند روزی از سال مذهبی باشم و عشق اهل بیت و امام حسین از حرفا. خب چرا کلان 72 نفر؟ و میدونید که بعضی از اینا اصلا، ما شهدای کربلا داریم، چند نفر، چندین نفر از شهدای کربلا تا همون روز اصلا جزو شیعیان اهل بیت نبودن. اصلا ما اصلا بعضی شهدای کربلا اصلا شیعه نبودن، یکیش زهیره، زهیر که شیعه نبود، زهیر قبلا در جبهه مخالف امیرالمؤمنین بوده، ضد علی بوده، اینجا هم بیطرف بوده. بعدم خودش میگه من نه دعوت کردم از حسین، نه نامه نوشتم، نه وعده‌ای دادم، اما اون ملاقاتی که امام حسین باش میکنن تکانش میده، و زن ایشون، خانومش، نقش اصلی رو داشت در انقلاب روحی که در زهیر اتفاق افتاد. خب زهیر به معنای شیعه کلامی نبوده، شیعه سیاسی هم نبوده اصلا، همونجا یه مرتبه ایشون مسائل براش روشن میشه و خانومش نقش اصلی رو داره در تغییر ایشون، چون ایشون می‌خواست از امام حسین اصلا فرار، هی امام حسین پیغام میدادن بیا با هم صحبت کنیم، نمیامد، میگفت این صحبت من مسئله درست میکنه برای من، مسئولیت درست میکنه. خانومش گفت پسر پیغمبر حالا برو گوش کن چی میگه. خب زهیر هست، خود هور، هور که اصلا شیعه، هور شیعه یزید بوده، شیعه حکومت، آدم حکومته، امام حسین جلوشون رو گرفته. ما بعضی از شهدای کربلا داریم که اینا، بعضی شهدای کربلا اصلا باسواد نبودن، یعنی شما بگید درس دین خوندن، معلوماتی داشتن، نه، ولی اخلاص و صداقت داشتن. شهید کربلا دارید که مسیحی بوده تازه مسلمان شده، شهید کربلا دارید که از جزء سربازان دشمن، همون صبح عاشورا یه مرتبه منقلب میشه، لحظه آخر میادی بر. اقلا دو تا از شهدای کربلا جزء خوارج بودن، دو تا برادرن، اینا قبلا در جنگ نهروان با امیرالمومنین جنگیدن، دشمن علی بودن، انشعابی بودن، شعار اینا تو کربلا میان یه مرتبه تو سپاه دشمن هستن، یه مرتبه میان این طرف و هر دو هم شهید میشن، جزء شهدای کربلا. یعنی دو تا جالب، شعارشون هم همون شعار خوارج بوده تو کربلا، لا حکم الا لله، با همون شعار بر دفاع از سید الشهدا جنگیدن، شهید شدن. در جنگ صفین 20 سال قبل، جنگ امیرالمؤمنین با معاویه، شمر جزء فرماندهان سپاه علی است کنار حسن حسین، مجروح شده، جانباز شده. زهیر به طبق بعضی روایت تو سپاه معاویه بوده، با امیرالمؤمنین جنگیده. 20 سال گذشته، دو دهه بعد، شمر سردار علی جانباز میره فرمانده سپاه یزید میشه، زهیر از اون طرف میاد این طرف، شهید کربلا میشه، اون میاد سر سید الشهدا رو میبره. اینجوری قضیه. همین الان هم ما توی 30-40 سال انقلاب از این صحنه ها کم دیدیم، کسایی که درست از نقطه مقابل اون طرف جبهه دشمن آمدن این طرف، و کسانی که از وسط جبهه خودی رفتن اون طرف. ادامه خواهد داشت، این مسائل تکرار خواهد شد.
روی این خط راه رفتن خیلی سخته.
حتما خیلی سخته. سختیش هم بیشتر از اینکه نظری باشه عملیه، یعنی خودمون رو فریب میدیم. اون جایی که بین منافع شخصی مادی خودمون با حقایق، بین عقاید و منافع، طرف منافعمون رو میگیریم، بعدش شروع میکنیم توجیه میکنیم، آیه قرآن درش پیدا میکنیم، حدیث پیدا میکنیم، فلان. چنان که همینایی که سید الشهدا رو کشتن، بعضیشون هر شبت که چی کردن دیگه، یعنی اعلام میکردن و درست یا دروغ به قصد کی داره شما میکنه؟
پشت صحنه همکاران دارن
جلوش
به تایم برنامه صحبت میکنن. یه نکته حالا بهش اشاره کردیم، میشود در واقع زهیر و هور بود و به حق پیوست؟
حتما میشه، پیوستن دیگه.
و الان در زندگی ما اونهایی که حالا طرفدار هستن و اون میخوان شیعه واقعی بشن چه مسیری رو باید طی کنن که کار رو راحت‌تر اون سبک زندگی که ما اول اشاره کردیم در بطنشون جاری بشه؟
حالا این سوالو که از امثال بنده نباید پرسید، ولی سید شهدا سلام الله علیه جوابشو دادن.
چون داریم روایت ها رو
میخونیم. بله، روایت های ایشون رو عرض میکنم. ببینید، ما هم الان هم آدماییم. یعنی شما فکر میکنن این اتفاقات 1400 سال پیش افتاده، آدمای خاصی بودن. یه مادرزاد جهنمی بودن، یه مادرزاد بهشتی بودن. اصلا اینطور نبوده. الان هم مثل همون موقعه. الان هم مثل همون موقعه. اون موقع هم مثل الان بوده. هیچ فرقی نمیکنه. همین الان بسیاری هستن کسانی که مسلمان و شیعه و اینا خودشونو میدونن، در این حال معتقدن که ما نباید خودمونو به خطر بندازیم، نباید در برابر ظلم مقاومت بکنی، مبارزه کنی در حدی که جانت، مالت، آبروت، خانوادت به خطر بیفتن. همین حرفه. اون زمان هم همینو میگفتن. یعنی شما فکر نکنید اون زمان کسای دیگه بودن. اکثریت مسلمانان و اکثر غریب به اتفاق شیعه و مسلمانان همه با هم، همه حسینو دوست داشتن، همه فرق حسین و یزید رو میفهمیدن، 95% میفهمیدن. هیچ کس نیامد.
یه نکته استاد،
الان هم میخوام بگم همینطوره. این شما فکر نکنید الان یه جوری دیگه است. الان هم مسئله مرگ و زندگی، منافع و عقاید پیش بیاد، یا بگن آقا میخوای شیعه مذهبی باشی که این کلاهبرداریات و قلقش و دغل و این دغل بازی ها رو بکنه، یا نه اگه بخوای واقعا مسیح باشی اونا رو نباید، اونا باید ترک کنه، ولو ضرر مادی کنی، ولو درآمدت کمتر بشه، ولو چه. الان هم ما همینطوریم، ما هم آدمایی. یعنی اینطوری نیست که اون زمان یه مردم خاصی بودن، الان هم همینطوره. من خواهش میکنم این چیزایی که راجع به اون موقع میگن بعضی حبس نکنن تو تاریخ 1400 بود. این انسان شناسیه، این تاریخ شناسیه، این جبهه همیشه هست. اصلا قرآن کریم قصص انبیاء رو که میگه بعد میفرماد فیه ذکرکم، این قصه شما هاست. ما نداریم راجع به گذشته صحبت میکنیم، داریم راجع به همیشه صحبت میکنیم. اون قضایایی که بین انبیاء و جبهه مخالف افتاده همین الان هم داره میفته. یعنی بین ابراهیم و نمرود، موسی و فرعون، عیسی و قیصر و آخوندهای فاسد یهودی، پیامبر اکرم با ابو جهل و ابو سفیان، هر چی که اون موقع اتفاق افتاده همین الان هم در جریانه. آدماش عوض میشن. الان آمریکا، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، دارن غزه مردم رو دارن بمباران میکنن، زن و بچه و همه رو. همه دنیا میگن آقا به اینا میگن حقوق بشر رو رعایت کنین، این به تروریستا که صهیونیست میگن فلان. الان هم همینطوره. همین الان می کسایی نیستن میگن اصلا امام برای چی انقلاب کرد، برای چی 8 سال جنگ به ما تحمیل شد، چرا دفاع کردیم، چرا این همه شهید باید بدیم، چرا کاری میکنیم ما رو تحریم کنن. شما میدونید این جمله رو در ظهر در روز عاشورا بعضی از اون طرفیا آمدن به امام حسین گفتن. امام یکی آمد از سید شهدا گفتن، هی صحبت میکردن که قضیه این اگه کسی داره خودشو به گیجی میزنه، گیجبازی در میاره و خودشو به اون را میزنه، یا اگر کسی اگران خبر نداره من دوباره میگم دعوا سر چیه. بعد که اینا رو میگن سید شهدا، چند نفر از نیروهای که تو سپاه یزیدن گریه میکنن، به سیدش میان جلو، به سید شهدا میگن آقا ما نمیخوایم دستمون به خون شما پسر پیغمبر آلوده بشه، خواهش میکنیم لطف کنی ماجرا رو فیصله بده دیگه، قرار بیعت کن، تسلیم بشو تا ما دستمون به خون شما آلوده نشه. شما میبینید چه آدمای احمقی هستن؟ همین الان هم هستن از این آدما. یعنی میگه که درسته شما حق با شماست، درسته اینا ظلم میکنن، ولی تسلیم شو. تو اگه تسلیم نشی ما تو مجبور میشیم، من مجبور میشم تو رو بکشم، من که نمیخوام شما رو بکشم. وقتی که ریختن سر اسرا دخترای پیغمبر، فاطمه دختر سید شهدا، یه خانم مالا الان دقیق بنظرم 17 18 ساله جوان، و چند تا از این مردای فاسد این گروه میافتن دنبال ایشون، هم برای که زیورالاتی اگر داره، هم میگن که ای رو بگیریم اسیر رو مثلا کنیز برای خودمون از جرف. وقت اونجا که ایشون دارن فرار میکنن از دست اینا، این فاطمه دختر امام حسین پاشون به خار و اینا گیر میکنه، میخورن زمین. چند تا از اینا میان بالا سر ایشون، بعد طرف میگه که میخوان حمله کنن، یکیشون یکی دو شون وای میسن، میگن نه نه نکنه، این دختر حسین، دختر فاطمه، دختر پیغمبره، خودت بده هر چی داری، طلا جواهر، هر چی خودت داری، دستبندی، گردنبندی، چیزی داری بده. ایشون باز میکنه اینا رو بهش میده. بعد اون کسی که اینا رو گفته نکنین اینا حمله نکارین، دست نزنید و اینا، بهشون داره میگیره، بعد گریه هم میکنه. ببینید داره اونا رو میگیره، گریه هم میکنه، یعنی مظهر دقیقا کلمه پوفیوز، یعنی کسی که میفهمه چی درسته و چی غلطه ولی بی غیرت و بی رگ. میگه که گریه، وقت جناب فاطمه بهش میگن که شما چرا داری گریه میکنی؟ میگه که آخه شما دخترای پیغمبره. میگه پس چرا داری ما رو میزنی؟ چرا این کارا رو میکنی؟ چرا اینا رو از من میگیری؟ بعد ببین جوابش چیه؟ میگه برای که اگر من نگیرم خب یکی دیگه میاد میگیره، باز من بگیرم که بهتره. که اینه، شما فکر میکنی از این آدم ها کمن الان؟ هم تو خود بین ماها کمن، در جهان اسلام کمن. آخوند بوده فتوای قتل سید الشهدا رو داده شرعن، میگه این به شمشیر جدش کشته میشه، بی خود کرده قیام کرده. شما فکر میکنی الان از این آخوندا نیستن؟ ثروتمندان یعنی که سید الشهدا میگه کمک کنید به فقرا و ضعفا، کمک نمیکنن، ولی مذهبیان میگن ما مسلمانه الان نیستن. امام حسین رو توبیخ میکنه، میگه چرا تو مقاومت میکنی؟ چرا تسلیم نمیشی؟ باعث میشه که اینا بیان تو رو بکشن، دست ما به خونت آلوده بشه و دخترای پیغمبر اینجوری بشه. خب تسلیم شو، یعنی تو مقصری. یعنی این که مقاومت میکنه، انقلاب میکنه، جهاد میکنه، این مقصره، برای که خودشون رو توجیه بکنن. اینقدر از این مسائل هست که آدم نمیدونه باید گریه کنه یا بخنده، ولی اینا مسائل قبل نیست. همین الان شمر هست، زهیر هم هست، اینا مال گذشته نیست، مال الانه.
میارها و مساقهای ظلمی که همیشه بوده و هست. یه فاصله کوتاهی بگیریم، سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم. حدوداً 15 دقیقه تا پایان برنامه فرصت.
عزیزان من، انسان دیر میفهمد این تحولات اجتماعی را. باید مراقب بود. تقوا یعنی این، یعنی مراقب باشید. اون کسانی که حوزه حاکمیتشون شخص خودشون است، مواظب خودشون باشند. اون کسانی که حوزه حاکمیتشون از شخص خودشون وسیع‌تر است، هم مواظب خودشون باشند، هم مواظب دیگران باشند. اون کسانی که در رأسند، هم مواظب خودشون باشند، هم مواظب کل جامعه باشند، که به سمت دنیا طلبی، به سمت دل بستن به زخارف دنیا، به سمت خودخواهی نرن. دنیا طلبی اون است که کسی برای خود بخواهد، برای خود را حرکت بکند، از بیت المال یا غیر بیت المال به فکر جمع کردن برای خود بیفتد. این بد است. باید مراقب باشیم، همه باید مراقب باشد. وقتی که اینجور نباشد، مراقبت نباشد، اون وقت جامعه همینطور هی به تدریج از ارزش‌ها تهی‌دست می‌شود میرسد به یک نقطه‌ای که فقط یک پوسته ظاهری باقی مانده. ناگهان یک امتحان بزرگ پیش میاد، امتحان قیام علی عبدالله. اون وقت این جامعه در این امتحان مردود میشه.
در شب عاشورای حسینی راجع به عبرت‌های عاشورایی در خدمت استاد رحیم پور ازقدی هستیم. یه نکته، ماجراها و درگیری‌ها از عاشورا شروع شد و اثر یزید یا نه از پیشتر بود؟
ماجراها از بعثت شروع شد. دعوای پیامبر صلوات الله علیه و آله با ابو سفیان ها قبل از اسلام، بعد از اسلام که اینا شکست خوردن و تسلیم شدن بدون اینکه قبول کرده باشن حقیقتا توحید و نبوت و عدالت و اینها رو، همون جبهه بندی شد، منتها این دفعه با اسم اسلام. یعنی ابو سفیان از رهبران جبهه شرک، پیامبر رهبر جبهه توحید. ابو سفیان اینا شکست میخورن، علی اولین مسلمانه، معاویه و باباش جزو آخرین مسلمانه. مسلمان هم در واقع نشدن، چون همین المؤمنین میگن اینا اصلا ایمان نیاوردن. اینا آمدن سوار موت شدن چون چاره دیگه ای نداشتن. بعد 50 سال بعد نوه ابو سفیان میشه رهبر جهان اسلام، حاکم. حسین نوه پیامبر میشه خوارج، خارجی، یعنی کسی که ضد قانون، قانون شکنه، برانداز و به اصطلاح باید مجازات بشه، یعنی یاغیه. ببین چیکار میشه ظرف 50 سال. یعنی خطی که از ابو سفیان و پیامبر بوده، این خط بعد از اسلام در قالب علی و معاویه، حسن و معاویه ادامه پیدا میکنه، در کربلا حسین و یزیده، و این دو تا خط تا الان هست، تا آخر هم خواهد بود. اسمش عوض شد. اسمش عوض شد. ببینید مهمیه که سید الشهدا یک مرزی کشیدن بین، جالبه، یکی از شهدای کربلا فکر میکنم جناب بریر باشه که حافظ قرآن و معلم قرآن و انسان بسیار شریفیست، عالم بود، عالم دین بود. ایشون میگه که تو کربلا وسط او کشت و کشتارا و شهادت و اینا، در آخرین لحظات شمشیرشو میکوبه زمین و میگه که این خط از این پس امت پیامبر را به دو بخش تقسیم کرد. منظورم شیعه سنی نیست، منظور ایشونم اون نبود، چون عرض کردم بسیاری شیعیان بودن که حسین رو تنها گذاشتن نیامدن، رها کردن، و بودن غیر شیعه ای که اتفاقا آمد تو کربلا شهید شدن، ولو چند نفرن ولی بودن. مسئله اینه که بفهمی تکلیفت چیه و خودتو میزنی به اون راه یا در جبهه مقابل. اونجا گفت از این پس ما دو امت شدیم، هر دو هم میگیم اسلام. اول از اون این طرف به امامت امام حسین نماز خوندن، اون طرف هم به امامت عمر سعد نماز خوندن. بعد از شهادت حسین هم اذان مغرب اول از اون عمر سعد نماز جماعت خوندن با اونا، با قاتل سید الشهدا. اینا ظاهرا یک امتن، در واقع دو امتن، امتی که طرف حق و عدالت و توحید حدینه میده و امتی که نه. سید الشهدا فرمودن که از مرگ وقتی میترسید یعنی تسلیم ظلم و کفر شدید. فرمودن که ببینید همین حرفای امام حسین رو میگیم تجلیل میکنیم ولی خیلی قبول نداریم. فرمودن لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق یا بسخط الخالق، هر دوش. هرگز رستگار نخواهد شد جامعه ای که میفهمه مسیر خدا مسیر حق چیست، میدونه ولی به خاطر منافع خودش مسیر دیگری رو میشه، به جای خدا میخواد دیگران رو راضی کنه، صاحبان قدرت، ابرقدرت ها، قدرت ها، صاحبان ثروت، اینا رو میخواد راضی کنه. هرگز رستگار نخواهید بود ولو ظاهرا مذهب رو، مناسک مذهبی رو رعایت کنید. به ایشون فرمودن آقا واقعا ارزش داره که تا حدی که کشته بشید و این بلاها سر بچه‌ها و اینا بیاد؟ فرمودن بله ارزش داره. یکی از اصحاب آمد، اصحاب پیامبر، به ایشون گفت که آقا شما که جدت همه هدفش آخرت بود، ول کن سیاست و قدرت و حکومت رو، ولش کن، این چند سال آخر عمر، مثل منم رفتن مجاور شدم در کنار مسجد الحرام، تا آخر عمر همونجا بشینم نماز و اینا بخونم، بیا بریم همونجا، ولشون کن کسافت، دنیا رو بذار برای اینا. سید الشهدا فرمودن که اوف لهذا الكلام، اوف بر این منطق، من مگه دنبال دنیا هستم؟ من همون خطی رو دارم میرم که پیامبر رفت. او چرا سیاسی شد؟ چرا حکومت تشکیل داد؟ چرا 80 تا جنگ بهش تحمیل کردن؟ من به همون دلیل وارد این قضیه شدم. این آخرت نه دنیا. دنیاییه که بری تو سیاست و قدرت برای منافع خودت. آخرتیه که بری برای منافع خلق، برای گسترش توحید و عدالت. فرمودن لیس شأنی شأن من یخاف الموت. شأن ما شأن کسانی که از مرگ میترسن نیست. شما خط قرمزتون مرگه. برای ما خط قرمز نیست کشته شدن، خط پایان نیست. ما اهون الموت الا سبیل نیل العز و احیاء الحق. چه آسان و چه شیرینه کشته شدن، قطعه قطعه شدن در راه عزت و تن ندادن به ذلت. شما هم دین و مذهبی دارید که با ذلت هم قابل جمعه، یعنی هم مذهبی هستید هم توسری خورید. ما این مذهب ما نیست. کشته شدن خیلی برای من آسانه در راه عزت، الا حیات خالده لیس الموت فی سبیل و احیاء حق. برای ما مهمه که حق تو جامعه احیاء بشه یا نشه. آقا من خودم مذهبی ام، نماز میخونم، گناه نمیکنم. خب باری که این حداقل وظیفته. حق رو باید احیاء کنی تو جامعه، در سطح جهان، در حد توان.
خب فهم و بصیرت میخواد.
خب بله، هم بصیرت میخواد، هم صداقت میخواد و فداقت. فرمودن که من برای شما تعریف کنم اگر شیعه مایید، از مرگ نترسید، زن دنیا رو نپرستید، خدا رو بپرستید. دنیا و آخرت هر دو مال خداست، این طرف پل و اون طرف پل. مرگ پلی است، از روی این پل عبور کنید. عبورم نکنید، عبورتون میدن بعدا به بنی هاشم. ایشون خب بنی هاشم هم نیامدن، میدونید بنی هاشم هم تنها گذاشتن ایشون رو، اکثرشون نیامدن، بزرگان نیامدن، حالا اسمشون رو نمیخوام من ببرم، اینها نیامدن، گفتن محاسبات امام حسین غلطه، افراطیه، نمیشه فلان. نه خب والا سید الشهدا حرفا رو زدن، بعد نصیحت میکنن که اینا حیوان هست، اینا وحشی هست، ولشون کن. مثل که دعوای شخصیه، مثلا با یک دیوانه درگیر شده میگه آقا این دیوانه است ولش کن برو. اینجوریه مگه؟ بحث امام حسین میفرمان که صحبت حیات خالد است. من به زندگی ابدی معتقدم. مؤمن اگه مؤمنید به قرآن اقدرید ابدیت در پیشه. لیس الموت فی سبیل العز الا حیات خالده. کشته شدن برای که به ذلت و سازش و تسلیم در برابر ظلم تن ندی، این زندگی جاودانه است. لیست الحیات مع الذل، زندگی که تسلیم قدرت ها میشی و کوتاه میای برای که دو روز بیشتر زندگی کنی به جای مرگ سرخ گرفتار مرگ زرد بشی تو رخت خواب. فرمود که این مرگ زنده موندن با ذلت و تسلیم شدن در برابر دشمن، این مرگ الموت الذي لا حیات معه، این مرگ خالصه که هیچ حیاتی درش نیست، مرگ 100%. خب این منطقه الان ما چند نفر قبول دارن، چند نفر حاضرن؟ زمان تو انقلاب چند نفر خطر میکردن؟ یه اقلیتی بودن. بعدن کم کم اذا جاء نصر الله والفتح رأیت الناس فلان يدخلون. تو جنگ مگه همه میامدن تو جبهه؟ یه چند صد هزار خانواده جنگیدن، فداکاری کردن. اکثر مردم که آدمای خوبی بودن، دعا میفرمودن، نمیامدن. بعضیا که مطلک هم میگفتن. شما تو فامیل خودتون، حالا اون موقع شما نبودید، تو فامیلتون ببینید چند از مثلا 30 تا 40 تا خانواده چند 3-4 تاشون جبهه میرفتن، بقیه حرف میزنن. و الان هم همینطوره، زمان سید الشهدا هم همینطور بود، اینا مدام تکرار میشه. بنابراین این تعبیر سید الشهدا رو چند نفر قبول دارن. فرمودن اف بالموت تخوفنی، منو از مرگ میترسونی؟ این که میگی کشته میشی این یک تهدیده؟ سید الشهدا میپرسن این تهدیده؟ نه، این فرصته. اینا تعابیر سید الشهدا. هل تقدرون علی اکثر من قتلی، با من چه خواهید کرد امروز؟ بیش از کشتن من کاری دیگه از شما بر نمیاد. شما حد اکثر کاری که میتونید با من و با ما بکنید ما رو میکشید. مرحبا بالقتل فی سبیل الله، خوشا به کشته شدن در راه خداوند.